بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اولین برخورد با یک دانش خیلی مهمه. بهترین ایده ها اگر فرد حواسش جمع باشه تو همین وهله اول زده میشه. اون دستگاهی که در وهله اول تو ذهنتون شکل میگیره، تغییری که تو ذهنتون شکل میگیره، پراهمیته. لذا اولین کتاب از هر دانش همیشه ما توصیه میکنیم بود اولین کتاب خیلی برایش سرمایه‌گذاری بکنیم. اگر بگم ضرورتاً با استاد باشه خیلی مهمه، مبارزه جدی بگیرید، حضور در کلاس جدی بگیرید، مطالعه و تفکر جدی بگیرید. مبارزه اول بسیار اساسی است. من اینجا بشینم و دیفت بکنم که چه فواید این مبارزه اول مهمه تو که اگر با سیرتی تمام باشه میشه لیست بلندبالای رو تنظیم کرد. این اهمیت بس مواجه اول رو توجه داشت. نقطه دیگه که بلاده فضا آموزفرده نمو عرض بکنم این هستش که ما اینجور در هر ابن اینجوری دونی فضا اینجور نیستش که میخوام همه مسئله حل و فصل بکنیم یا در هم مسئله بسی که محاضر بکنم برسیم. نه، بسیاری از اوقات میشود یه پرسش ده سال تو ذهن ما بمونه. مثلا یه پرسش راستش رو بزنیم کنار، حالا این ما هم یه پرسش داشتیم 15 که تو ذهن ما بود. این نه، این دائما کار میکنه، فکر میکنه، مطالعه میکنه، ولی این انتظار که فکر کنید سوالات ما به راحتی باید حل بشه تو دانشگاه بسیار ساده تر از این انتظار شایسته نیست. شما میبینید تو برخی از علوم خیلی سختی تر، تو برخی از علوم تجربی و امثال اینا ما دیگه یک مسئله حل بشه. ما تو بحث‌های اعتقادی، ایمانی، بحث‌های عمیق هستی شناسانه که همه انتظار داریم هر سوالی بده گری در جا جواب حاصل نیست. تو مقوله‌های مبنایی هستی شناختی گاهی از اوقات پرسش‌هایی هست که اگر عرض بکنم برای خود انسان تا به پاسخ‌های دم دستی هم برسید گاهی تا بیش از 15 سال، بیش از 20 سال فرصت می‌طلبه حرف دیگزاف نیست. این رو عرض بکنم که توقع مفروض در مواحظ به تحصیل شناسی این داری تنظیم سوالاتی برای انسان شکل میگیره باید دوقات این انتظار باید باشه که این سوال بمونه و انسان میشه فکر بکنه به تصمیم که جایهای عمیق‌تری ازش دست پیدا بکنه. این هم یه نکته دیگه اینه که در همه دانش های اینجوری تو این دانش به نحو جدی‌تر اینجوری از تقلید مرگ دست برداره، از این یک مشت اطلاعات یاد بگیریم دست برداریم. اصل اساسی تو همه دانشگاه خودتون بحث فلسفه تفکره، یعنی باید این دانش بومی ما بشه، بومی هر تفکر ما، یعنی ما باید سیر تحولات رو بفهمیم، لمس کنیم، مسئله پیش بریم. اگر یک مسئله ای دیدیم یه مشکلاتی هنوز باقی مونده، واقعا بدون این مشکلات هنوز باقی مونده، یادداشت کنیم، مباحثه کنیم، فکر کنیم، ادامه بدیم، در کتاب بعدی، در کتاب بعدی، تا به نتایج خودمون منصفانه به نحو واقعی بهش نرسیدیم فکر نکنیم اون مسئله رو حاصل کردیم. فقط یه سری اصطلاحات ما یاد گرفت، نمیگم بی‌ارزش دانستن اصطلاحات ما، اما شما اگه بخواید به این دانش دست پیدا کنید، هر دانشی از جمله فلسفه این جدی‌تر، حتما ما باید این فضاها بر ما بومی بشه. و بومی شدن به معنی که تفکر اساس کار ما باید قرار بگیره، باید به اون نظم و اون فضای منطقی اون بحث برسیم. باید ان شاءالله در رکوراتی در آرتی خواهم داد به خود بلایی باز بگیره این بحث رو هست خواهم داد. این هم یک نقطه که باید بهش توجه داشته باشیم. ما از مطلب پنج که در باره آموزش فلسفه بود خارج میشیم، مطلب شش رو بگیم. خود کتاب بیداری هست. ببینید کتاب بیداری به عنوان اولین کتاب ممکنه نقصهایی داشته باشه، یعنی واقعا ما اولین کتاب که در فلسفه میخونیم یا در هم دانشی میخونیم چون که اصلا مواجهه اول خیلی مهمه، کتاب اول بسیار مهمه، خیلی باید راجع به کتاب اول کار بشه در تدوینش. الان راجع به بدایی اگه بخوام بگیم کتاب اول مزایای بسیار فراوانی داره ولی نقصهایی هم داره. منطقه خدمت رو عرض بکنم، الان بعد آشنایی که برای بندنسته هیچ کتابی که به عنوان کتاب اول جای بدایی رو بگیره وجود نداره. بله میشود یک کتاب برتری رو این فضا نگاهش کرد با تمرات زیاد با مطالعات روانشناسان با بحثایی که با در این فضایی صورت میگیره، ولی الان تقریبا با دیگه بهترین کتابی که به عنوان کتاب اول مطرح هستش همین کتاب بدایت و حکمه است. ببینید تو بدانی که ما را مثلا فرض میکنم شروع بکنیم، مهمترین هدفی که ما در این بحث داریم چیه؟ بعضی از اساتید همینجور بعضی از متعلمین انتظار دارن که مثلا فرض کنیم که کتاب را به اصول فهم میکنیم فکر میکنن که یک کلاس تحقیقی اینه که همه احوالی که در این بحث است با تمام گستره مطرح بشه، یعنی فرض کنیم که مثل خارج نهایه بشه، خارج بدایه بشه. این معنا رو با ما به لحاظ آموزشی قبول نداریم، یعنی اصلا این انتظار در کتاب هر که کتاب دوم این نیستش که احوال متعدد مطرح بشه، سواب لایزمی نیست، هرچی که بهش خاطبه دستش، این درست نیست. و همین خاطر ما پیشنهادی که خدمت دوستان داریم این نیستش که مثلا جدایی میکنن خیلی به کتابهای دیگر مراجعه کنن، من از اون هم در کنارش چه کتابهایی ببینن، ولی اون تو بحرانی بعدی قرار داره. شروع کردن ذهن چندان مفید نیست. ما در کتاب بدایی دنبال یه سری اهداف هستیم. اولا ساختار کلی فلسفه به دست بیاد، نظم مسائل به دست بیاد، تصویر تقریبا دقیق و خوبی از هر مسئله به دست بیاد، فراز و نشیب‌های کلان مباحث، فراز و نشیب‌های کلان مباحث روشن بشه. اینها مد نظر ما نزا تو بحثه که ما بدایی داریم شروع میکنیم در درجه که اخر حضور فعال در کلاس بسیار مهمه. حضور فعال در کلاس، حضور فعال در کلاس یعنی چی؟ یعنی اولا حضور در کلاس باید به نحو بسیار جدی مراقبت بشه. همه تو این فضا رو درک میکنیم، ما که جز به شما هستیم و به شما تبدیل این فضا درک میکنیم. نمیشه آدم یک جلسه بیاد، سه جلسه نه یا چهار جلسه بیاد، دو جلسه نه یا این به درد خود اون طلبه نخواهد خورد. تو همه ی دانشگاه هم اینجوری از شکل پس باید دائما ذهن پیگیر بحث باشه. حالا خود میتونم مواجهه اول، خود میتونم کتاب اول، همه این بحث رو ترجیح میکنه. حضور فعال در جلسه، حالا گاهی از اوقات ما مثلا به نظر فیزیکی حضور جدی داریم واقعا زیاد نیستیم، مثلا ذهن ما مثلا تبلیغ ها نزدیک از محرم برم نرم چکار رو برم چکار نکنم هی بقا ذهن این بر اون را تحقیل باشه، یعنی به نحو فیزیکی در کلاس باشه ولی به نحو واقعی در کلاس نباشه، اون هم باید حضور فعال در کلاس بحث رو پیگیری بکنیم. دائما بکوشیم که گونی کنیم بیشترین بخش تفکر و دیدن مطلب در خود کلاس انجام میگیره، در خود کلاس انجام میگیره. من سرطای دوستان رو نمیخوام توش دخالت کنم، بعضی دوستان هم مرتب مینگیسن، من خودم اونی رو که بهش رسیدم این هستش که در کلاس فقط باید یک نمایه هایی برداشت برای اینکه فضاهای بحث به طور کل از ذهن انسان نره، ولی باید بحث رو پیگیری کرد فقط داره اینکه اون روز مواجه از دست نره یا اون نقطه های کلیدی از دست نره، این یاد داشته نمایه بار برداریم. من نمیخوام باتون رو که عادت دوستان هستش به هم بزنه بیوکی همه کارا خراب نه، اگه دوستان دامن میزن همه چیز رو من کاری به اون مسئله ندارم، ولی اون رو که من پیشنهاد میکنم اینه، این حضور فعال در کلاس. سوال سریس چنانچه تو روایات ما هم هست بسیار وقت مهمیه، پایان نامه شکل گرفت در نقش سوال برای فرایند آموزش و آموختن، خیلی میشه کار کرد از سوال و مفتاح العلم، سوال دائما ذهنمون رو با سوالات درگیر بکنیم. اگر رفتیم تو این مواقع هیچ سوالی برای شما شکل نمیگیره، یه مقدار به خودتون و فهم خودتون شک بکنید، دائما با سوالی با اون چجوری مرتبطه، اون بعد با اون چجوری مرتبطه، ارتباط ها رو با هم دیگه نگاه بکنید. سوال دائما در حال توجیه سوال باشید. سوال کردن و سوال ایجاد کردن یه بخش مهمی از تفکر هست. یعنی چیزی فکر کردن یه چی؟ یعنی ایجاد انواع سوالات، حقیقت چیه، ارتباطش با مقوله های متعدد به چه شکلی، چیزی با اون مسئله چی جور در میاد، مقدماتی که این بحث میخواد چی هستش، نتایج این بحث چی هستش، دائما سوال تولید بکنید. چه تصور باید از این شکل داشته باشیم به امثال ما؟ حالا این سوالات رو هیچ عیبی نداره که سر کلاس هم دوستان مطرح بکنند، توجه کردید؟ ولی چون سر کلاس یه فضای مدیریت کلاسی هم هست، من هیچ عیب نمیدونم دوستان سوال کنند، ولی مدیریت جواب رو به خود من بسپارند. یعنی حالا شما سوال بپرسید، حالا یا من جواب میدم یا جواب نمیدم. اگه جواب دادم و اشکال نداره، اگر جواب دادیم که جواب دادیم، ولی دوستان پیگیری بکنند. اون سوال تو مباحثه بعد از کلاس که ما فرصت میذاریم، حتی اگر دوستان سوالات جدی داشته باشه، جدی که میگم نگید نه سوال من جدی نیست، به رد نه هر سوالی داریم، ولی همیشه هر دفعه سوال یه خود تکرار کنید، جواب بدید. اون سوالات هم آخر کلاس من هستم، هم اگر سوالات دوستان داشته باشه حتما بحث های دیگه میذاریم که با هم دیگه بحث بکنیم و پیش بره. تو مباحثه ها سوالات رو پیگیری بکنید. اگر هم سوالاتون برطرف نشد، در گوش و کنار کتابتون دستن یه جایی یادداشت بکنید، بذارید این سوالات باشه، بعداً روش کار کنید. گرچه بعداً انشاءالله در کتاب دوم سوم وقتی برمیگردید سوالات رو مطالعه کنید، غالباً ممکنه خنده بگیرید سوالاتی کردید، ولی اشکال نداره. بذارید فرایند تفکر کامل و خوب انجام بگیره. پس بنابراین حضور فعال در کلاس نقش اساسی رو بازی میکنه. بعد از اینکه حضور فعال در کلاس رسیم، حالا این چیزی که من عرض میکنم هر چیزی سبیهی که دوستان دارن، ببینید بعد از اینکه کلاس تمام شد، اگر دوستان بتونن یک دو سه دقیقه کل این بحث و این مرور سریع داشته باشن، برای اینکه تو حافظه بمونه خیلی نقش داره. بعد از اینکه این مرحله تمام شد، نذاریم مطالعهش رو مثلا یک ماه بعد یا موقع امتحان، این ها اصلا نمیشه. یعنی میخواییم صاحب یک دانش بشیم، این جور درس خوندن ها نمیتونه ما رو به یک جای خیلی خوب برسونه. درازه فهمیدید؟ بعد از اینکه این یعنی این مقدار تمام شد، اون وقت مثلا شبش که میخواییم مطالعه بکنیم، ما دو تا مطالعه داریم، یه مطالعه کوتاه مدت، یه مطالعه سنگین. مطالعه کوتاه مدت در حد 5-6 دقیقه انجام میگیره، یعنی 5-6 دقیقه من کل متن رو که امروز بحثی که سر کلاس داشتیم، من کل متن رو میخونم، این مطالعه میفهمم کجاها سنگینه، کجاها سنگینه، کجا رو فهمیدم، کجا رو نفهمیدم، یه سوالاتی همینجا شکل میگیره، این میشه مطالعه سریع 5-6 دقیقه. بعد از مطالعه سریع یه مطالعه سنگین داریم. مطالعه سنگین به اثر مرد میرو که پیش رو میداریم، گاهی با 20 دقیقه، گاهی با نیم ساعت، گاهی با یک ساعت، بسی به سنگینی اون مرد میداریم. مطالعه سنگینه کلمه به کلمه، با دقت کامل، با تفکر زیاد. چون فلسفه هستش، بحثا رو در چندین جلسه تعریف کنید، راه میرید فکر بکنید، توجه کردید؟ راه میرید فکر بکنید، نمیدونم در یه جایی نشستید فکر بکنید، مشغول باشه ذهنتون برای حل و فصل اون مسئله، هم رسیدن به اون مسئله، هم ایجاد سوالات متعدد، هم پاسخیابی به این سوالات، به اینکه دیگه به سوالات خودتون پاسخ میده خود شما هستید. این تفکر را اگر ادامه بدید یواشهای به این سری پاسخ میرسید، اگر نرسیدید توی مباحثه پیگیری کنید. این مطالعه سنگین خیلی از یادداشتهای نمایواری که در کلاس برداشتید حتما اطراف کتاب یادداشت بکنید. این که کتاب چیز تمیز باقی بمونه این فضای کار ما نیست، توجه کردید؟ نه یا کتاب هست دیگه اون زمان قدیم بود با این کتاب باید در نفت بخونن چاپی نداشتن، توجه کردید؟ یکی بیشتری شروع میکرد و نهتای بعدی بدو بیرا میگفتن چیزی اطراف نداشته نیشون خط بخونید، اما اینجوری از کتاب به وجود وجود داره اطراف کتاب. حالا اگه تو دفتر رو من حرفی ندارم، ولی کتاب ده بخوره، کتاب کهنه بشه، کتاب پاره بشه، توجه کردید؟ اطراف کتاب دست بخوره. من همون سلوها رو که مثلا میگم کتاب دیگه نگاه بکنم، کتاب اینجوری برمینه، نت بشته دیگه، نت بشته دیگه، نت بشته دیگه، میگم کجا بوده، 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 کتاب دست بخوره، علامت بزنید، با قلمه، با آبی، مثلا جایی که خیلی مهمه با خود مقرارات داشته باشید، این مهمه، چند تا ستاره بزنید، اصل کتاب بنویسید، مثلا نقطه خیلی مهمی به نظر شما با اون دروازه که داشتید، اول کتاب معمولا یک سطح دو سطح سفید میذارم، اون انتشاراتی که زرنگ باشه این کار میتنگی باشه این کار دیگه دو سطح سفید میذاره، خب دو صفحه تری یاد داشت برداری یه چیزه که دیگه یا صفحه جداگانه مثلا مواد خیلی اساسی رو واجه بهش یاد داشت داشته باشید. پس بنابراین حضور فعال در کلاس و بعدش یه مطالعه خیلی سریع در پایان درس، بعد مطالعه که در شب میکنید یا مثلا یک شب دو شب فاصله میشه، یه مطالعه سریع به یه مطالعه سنگین و تنظیم یادداشت‌ها در اطراف کتاب یا هر جور دیگه که سنیش رو داریم، بعد مبارسه میکنیم. مبارسه یکی از این سوالات پرپشتاده میشه، سوالات جدید ایجاد میشه، مسئله درست میشه، یا با مثلا فرض کنید که کسی دیگه بحث کردیم، با استاد بحث کردیم، یه نتایج بگیم، اون نتایج رو هم بعدا فردا شب منتقل کنیم به اطراف کتاب. اون چرا که در کتاب هسته وقتی سر کلاس توضیح داده میشه ما میگیم که راحت چیز نیست، همین چیزی که راحتی الکترونی که معنی داره یک ماه دو ماه از این معنی بگذاری بعدا که مراجعه کنیم چیزی خوبی گفته شده بودیم حقی در عبارت اون چیز چیه، هیچی به ذهن شما نمیزی کنی چیز چیه. همین بحث ما اون که روشن این بود نه اینطوری نیست، این به مرور زمان یواش یواش حاصل شده. بعدا اگه بخوای تعمیم داشته باشید، تعریف داشته باشید، تدریس داشته باشید، اون چرا که الان آماده کردید بسیار براتون مفید و موثر خواهد بود. یه نکته که عرض بکنم این هستش که ما در کنار این کتاب یه کنار ابتدایت رو بکنم از کنار من خیلی دوست ندارم زنده دوستان پر بشه از کتاب ها اینا، ولی اگر خواستید کتاب دیگه رو نگاه بکنید شرح مختصر شهید مطهری رو هم عرض بحثایی که پیش میبرید اون رو هم نگاه بکنید. حالا اگر مثلا آشنایی با فلسفه اسلامی شهید مطهری یه کتابی سلامتی بر فرد اسلامی که من باشید جناب استاد عبودیت نوشتم که اصلا اونم یه فرقی های خاص خودش رو داره اون رو بخواستید ملاحظه بکنید. دکتور فلسفه در اشرابیس و علامه خواستید میگه من دکتور فلسفه در اشرابیس رو بیشتر میپسندم در نهایی انجام بگیره. حالا که یک کسی دوست داشته اون بحث رو مثلا نگاه بکنه یا شرح تجرید مثلا شرح تجرید اون بخش الهیات معنا امنش همش فلسفه هستش، اگر خواستید یک مقایسه هایی داشته باشید اینا ایرادی نداره، ولی نه در درجه بعد، در درجه اول متن کتاب تعامل روی متن کتاب و اون چیزی که در کلاس گفته شد و اون چیزی که در مقایسه بحث شد و همسایه یه چند بار اگر ما این دو تاکید بکنیم به تفکر در بحث ما را جدی بگیرید هم بود فرایند تفکر از خود کلاس شروع، یعنی قبل از کلاس هم خودش مطالعه باشه، از خود کلاس فرایند تفکر رو شروع کنه و بعد ادامه پیدا بکنه با اون بحث کردن. این چیزایی بود که الان در ذهنم هست در این کتاب در ذهنی بشه بذاتون بکنه خدمتتون عرض بکنم. باز مجدد تاکید میکنم رفقای ما حتما اون شش هفت مرحله جلسه ای که در قبل بدایه گفته شد حتما فراهم میشه که به ما دوستان برسه، حتما اون بحث رو کنید که میخوان شرکت بکنن برایشون لازم و واجب هستش که اون چند پای رو پوش بدن تا پایان تعطیلاتی که تو دهه محرم هست. این بعدا من جویا میشم که چی کار کردن دوستان این مقدار از فاضل بده. ما که الان داریم این بحث رو میکنیم به حسن همون اردوکی که عرض کردیم بخشی از قسمت ها را احاله به خود دوستان میکنیم، یعنی یه چیزی دور دور در ذهنمون هست به عنوان کتاب اول توجه کردیم. مثلا من در این مثال براتون بزنم وقت وجود ذهنی که شما ما بهش میرسیم وجود ذهنی که علامه تو بدایه مطرح کرد سنگین تر است از وقت وجود ذهنی که تو نهایه مطرح باشه، نباید اونجوری باشه، باید کتاب اول حضور و امهات اینا مطرح میشه بعد از پیشویدی ها اینا تو نهایه مطرح میشه. اون قسمت ها من چند رو گفتم اونها رو یعنی در دو دو همه اونها رو به تفصیل گفتم در از فرمولی به ضبط هم شده، ولی به اون قسمت هایی که دوست دارم که در این دوران دوستان با ما همراهی بکنن، یعنی میگم این بحث شما فایده شده و پیگیری میکنم در از جدید این باعث میشه مقدار سرعت کار ما افزایش پیدا میکنه، شاید بتونیم بخش اعظم کتاب رو در این سال بخونیم، اگر هم نگاهی باقی موند میشه رو میتونیم برای ادامه در سال بعد. دوستانی هم که داریم با هم دیگه کار میکنیم جلو میریم هدف ما این که مثلا فرض ما رو گفتم پای هم باید این کتاب رو بخونید یا مثلا امتحانی در کار سینا تو خودتون میدونن هدف ما این نیستزا این که از یک سال یه قول یک ما دو ما اون برم بگشه چیز طبیعی و روشنی باید کتاب خونده بشه از اول تا آخر همه یه بحثات باید دیده بشه با تحملات زیاد با همه یه چیزهایی که ما خیلی اولین بحثی که از آنه تواته باید شروع کرد به چره یه مقدمه گفتار بسیار خوبی از آنه تواته باید این بحثی آنه باید مفصل‌تر که در نهایه اعمال کرده که کارهای ادعای خوبی در مقدمه نهایه خودشون صورت گرفته اما به لحاظ این فکر را اوله خیلی خوب توجه را هم مقدمه این کوتاهی مطرح کرد اونست که در تیپ مقدمه آورده این مقدمه در یه موضوع بحث میکنه البته بیش از این هست و خودخواهی کرد یکی درباره تعریف فلسفه هست فلسفه تعریفش چیه دوم راجع به موضوع فلسفه هست که موضوع مواد فلسفی چیه و سوم جو غایت فلسفه هست غایت فلسفه چی حالا اولین بندی که ایشون مطرح کرده آنی که تعریف فلسفه چی نه برای اینکه وارد این تعریف چون یکی مقدمه از بکنم یه مقدمه اینه که در زمانهای گذشته وقتی مسئله فلسفه به حکمت مطرح میشد فلسفه به حکمت مساوی با علم این مطلق علم لذا فلسفه به حکمت رو دو قسم میکردن فلسفه به حکمت نظری فلسفه به حکمت عملی اون بخش نظریش رو من هیچ نمیخوام وارد اینجوری که بحث مفصل ان شاء الله یا به دیدی یا بعدا مطالعه خواهید کرد که مثلا حکمت نظری مقدمه چیه عقل نظری چیکار است عقل عملی چیکار است و تفصیل همه شاه ها و تفاصیل این در جا خودش باز بهش توجه بشه اما برای اینکه این کلمات که الان اینجا مطرح کرده حل و فصل بشه حکمت و فلسفه دو قسمت میشه حکمت و فلسفه نظری حکمت و فلسفه عملی حکمت و فلسفه نظری خودش به قسمت میشد این جزء بحثه فلسفه علم مثلا اما بحثه فلسفه علم این جغرافیای دانش مطالعه میکنه دانش چیه؟ روش های دانشی رو مقدم داشتن منطقه اینا ها به تدریج لاغر و لاغر و لاغر در میده هر شد اینا رو دیگه علم حساب نمیده مستقیم میده تو فلسفه اینا بحث مهم میده الان این راجع به اینا اهمیت قائل هستن تبدیل جغرافیای علم خیلی اساسی و مهم حال سریع هم میده پس حکمت نظری حکمت عملی یا فلسفه نظری فلسفه نظری سه بخش میده حکمت و فلسفه الهی حکمت و فلسفه ریاضی حکمت و فلسفه طبیعی اینجا توجه داشته باشید حکمت و فلسفه اگه پایین شروع بکنید حکمت و فلسفه طبیعی موضوع بحثش چی بود؟ موضوع بحثش موجود از اون جهت که مشتمل بر ابعاد مادی، حرکت، تغییر، تحول و امثال اینها هستش یعنی موجود از اون جهت که مغیر به مادیت و تغییر و تحول هستش موضوع دانشی است به نام حکمت طبیعی تمام طبیعیات با شاخه‌ها و متعددی که در این بحث می‌کردن به این شکل تبیین می‌شد اما حکمت ریاضی چیه؟ حکمت ریاضی یعنی موجود از اون جهت که دارای کمه یعنی حساب فلسفیه که دارای عدده یا دارای مقداره همین مقدار اول کافیه بعدا تو بحث مزدورات ما بیشتر واضح خواهد شد هر وقت موجود به حیثی که دارای مقدار هست یا دارای تعداد هست مورد مطالعه قرار بگیره این میشود موضوع حکمت ریاضی مجموع رشته های ریاضی متعددی که در زمان سابق تصویر و اون گسترده شده موضوعش میدونی اما حکمت الهی که الان محل بحث ما هستش چیه؟ حکمت الهی راجع به چی بحث میکنه؟ چون حکمت الهی راجع به موجود بدون تقید به بعد ریاضی یا بعد مادی این توجه داشته باشید نه این بعد مادی نداشته کاری نداریم که مخواد بعد مادی داشته باشید نداشته بعد ریاضی داشته باشید نداشته باشید ما راجع به موجود از اون جهت که موجوده بحث میکنیم ببینید دامنه این میشه حکمت الهی این میشه اون فلسفه که ما داریم بحث میکنیم فلسفه حکمت الهی یعنی یک شاخه از حکمت و فلسفه نظری موضوع بحثش چیه؟ موضوع بحث موجوده موجود از چه جهت؟ موجود از اون جهت که آیا مادیه نه اون دانش طبیعیات رو بحث میکنه موجود از اون جهت که دارای مقدار یا تعداده نه از این جهت رو ریاضیات بحث میکنه موجود از اون جهت که موجوده میخواد حیط ریاضی داشته باشه حیط طبیعی داشته باشه یا نه حیط طبیعی داشته باشه نه حیط ریاضی موجود از اون جهت که موجوده موجود از اون جهت که واقعیته محل بحث یه سری از مباحث هستش که مجموع اینا رو میگی حکمت الهی. پس اگر بخواییم فلسفی که ما الان میخواییم بارده چوشیم که همون یه شاخه حکمت نظریه، ما شما گردیم حکمت و فلسفه دو شاخه شد، حکمت نظری و حکمت عملی. حکمت نظری سه شاخه شد، حکمت الهی، حکمت ریاضی، حکمت طبیعی. اون چی که الان ما به عنوان فلسفه میشناسیم شاخه اول از حکمت نظریه، یعنی همون حکمت الهی. یا بگیم که خودش آوردن همونجا توضیح میدم، یا میگن فلسفه اولا، یا میگن علم کلی، توضیح هم چرا این حرفا رو میزن و چرا این عناوین رو به کار میبرن. اینا رو عرض میکنم، حکمت الهی از همه چیز بحث میکنه از اون جهت که هستند، نه از اون جهت که مشتمل بر تغییر و تحولند، نه از اون جهت که مشتمل بر مقدار و تعدادند. بعد از اینا هم بحث میکنه، از موجودات ریاضی هم بحث میکنه، از موجودات طبیعی هم بحث میکنه، اما از اون جهت که هستند. حکمت الهی یا فلسفه موجودش عبارت است از موجود از اون جهت که موجود است، از اون جهت که واقعیت دارد. موجودش این است. با طبیعتاً من گسترش رو دارم این یک نظرات رو خواهد تمر کنم. مقدر این دیگه که ما رو یاد گرفتیم در اول و توی جای دیگه، اگر کم با سرپور داشتیم بعدا به تفصیل بحث میکنیم. میدونیم که معمولاً که بحث های ما میگن تمایز و به تمایز موضوعات، من هیچ واردش نمیشم با تحقیق و انتقاد اینا کار ندارم. میگن که تمایز موضوعات به تمایز و به تمایز موضوعات که هم میگه این نمونه شهر سره که موضوع تغییر میکنه، علم تغییر میکنه. در هر علمی اگه یک موضوع خواهد پیدا کرد، راجع به چی رو موضوع برمی میشه؟ نه راجع به اصل اون موضوع، راجع به عوارض ذاتی اون موضوع برمی میشه. من هیچ راجع به عوارض ذاتی وارد برمی نمیشم، فقط میگم عوارض ذاتی عبارت از مجموع احوالی که مستقیماً بدون هیچ واسطه‌ای مال این موضوعه، بدون هیچ واسطه‌ای در اون دیده خواهد. این اعتراض الان من از دوستان نمیخوام، نمیخوام واردش عمیق بشم. حالا خودتون خواستم فکر کنم بگم در اول وقت اصول اومده در کتاب مفصل مطرح شده، اینجا واقعا به تفصیلش نیست. خب اگر از یک موضوع بحث می‌کنیم از چی بحث می‌کنیم؟ نه از اصل موضوع. اصل موضوع باید پیش از ورود به علم یا بیان باشه یا مبین، یا باید بدیهی باشه یا باید توضیح داده بشه در یک دانش دیگر و بعد تعبیر این علم داده بشه. این علم از عوارض ذاتی او بحث میکنه. حالا که حکمت الهی و فلسفه از موجود به ما و موجود بحث میکنه، این چی بحث میکنه؟ از عوارض ذاتی و احوالی که مستقیما بدون هیچ واسطه ای از حال موجود به ما و موجود رفته بحث میکنه و سخن میگه. همین توضیح دو تا مطلب روشن شد، یکی موضوع فلسفه روشن شد، یکی تعریف فلسفه به جمله روشن شده. یه بحث اون رو باید فلسفه گرد میکنم. یه تو تقریب باز برکه از توضیح مقدمتون فی تعریف ها در فنگه و موضوع هیدرو و باید نیسته. خب الحمدلله و لحو سلام به حضرته و الصلاة و السلام على رسول محمد حید خلیلته
اللهم صل على محمد و آل محمد
من عبد بیتی و جایتی الهکمت الالهیه. الان در رجوع به اون نقطه اول برنامه تعریف این چند چی هست، البته در دلش موجودش هم روشن بود. الهکمت الالهیه، وقتی حکمت الهی میگیم منظور از حکمت الهی در مقابل چیه؟ حکمت ریاضی و حکمت طبیعی در سال تقسیمان یک جغرافی های علم پیش از این مطرح میکردن. ببینید حکمت الهی که چرا ببینید حکمت الهی چرا ببینید الهیات خیلی بحث و گفتگو راجع بهش شده، یعنی امور عامه فلسفه حتی ممیزات اینه که امری که موجوده از ممیزات امری که موجود نیست چیه یا مواد فرایی به تدریج اینا آشنا خواهی شد. اینا بیرکه بودن، بیرکه قوه بودن، ذهنیت، خارجیت، کلیت، جزئیت، تشخص، اصالت، تشکیل، همین بحثایی که مطرح میشه اینا میگن بحث الهی. چرا میگن الهی؟ درجه چرا میگن الهی؟ این خیلی بحث و گفتگو راجع بهش صورت گرفته. الان میاد اینه که شما به اینها توجه بکنید. در هر صورت حکمت الهی در مقابل حکمت ریاضی و حکمت طبیعیه. حکمت الهی چیه؟ مثل حکمت ریاضی نیستش که از موجودات از این جهت که داره مقدار یا تعدادن بحث کنه، مثل حکمت طبیعی نیستش که از موجودات از اون حس که دارای تغییر و تحول و حرکت هستن بحث کنه. نه، از هر موجودی از اون جهت که موجوده بحث میکنه. از حکمت الهیه علمون یبحث و فیهن احوال موجود به ما را موجود، علمی از که بحث میکنه در او از احوال موجود. از موجود به ما و موجود موضوع حکمت الهی و فلسفه هست. خب حکمت الهی از چی این موضوع بحث میکنه؟ از احوال ذاتی این موضوع بحث میکنه. علم و یوم هست و فیهن احوال موجود به ما را موجود. خب طبیعتا هم سر این تعریف موضوعش هم استقرار میشه. و موضوعها موضوع حکمت الهی چیه؟ و موضوعها این موضوع حکمت الهی موضوع حکمت موضوعی که اما به عنوان فلسفه میشناسیم چیه؟ و موضوعها الذی یوم هست و فیهن اعراض ذاتیه موضوع حکمت الهی اونی که بحث میشه و در این علم از اعراض ذاتیش این دیره به اون عرض برمیده اعراضهی به این موضوع برمیده. موضوع این حکمت الهی الذی یبحث فیه که بحث میشود در این علم فیها هم میده که اون حکمت برمیده بشتاری نده الذی یبحث فیه ان اعراض ذاتی از اعراض ذاتی موضوع اعراض ذاتی در مقابل اعراض غریبه. ما وارد این بحث میشیم یه دهانه گسترده ای داره این جملهش یعنی که بدون واسطه مستقیمن به شما وقتی به این موضوع نگاه میکنید اگر توش غرق بشید اینا رو در میارید. این اعراض ذاتی منش این یعنی اگر تو این موضوع نگاه بکنید تأمل 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 این در واقع احوال از دلش استقراری لازم نیستش که اگر موضوع نگاه بکنید یه چیز دیگر هم نگاه بکنید تا یک سری احوال در بیارید. اگر میبینید یک ویژگی‌هایی هستش که شما اگر هزار سال هم به این موضوع نگاه بکنید در ببین هم بذارید نگاه بکنید هر سال میکروسکوپ هم بذارید نگاه بکنید نمیتونه ازش در بیارید. باید اینو کنار اون یکی دیگه بذارید که هیچی در بیارید. اون اعراض غریبه. اعراض ذاتی خیلی طبیعیش اینه شما خود موضوع اگر مورد مطالعه دقت و پژوهش قرار یواش یواش از دلش در بیارید این همون ذاتی با برهان این نمیخواد در واقع توی کتاب اوله ما مجبوریم که بعد اینا رو بذاریم برای یه فضاهای دیگر
واقعیت
بله؟ واقعیت از اون جهت که واقعیته نه واقعیت از اون جهت که متحرکه نه واقعیت از اون جهت که مثلا انواع برخی که فیزیک شیمی که مبتنی بر اصل حرکته نه اونا نه واقعیت از اون جهت که واقعیت حرکت از اون جهت که واقعیت مورد مطالعه فیلسوفه رضوی کرد یعنی همین حرکت و همین تغییر رو دو جور میشود مطالعه کرد. یه وقتی شما میایید روابط که این تغییر رو بنش میکنید مثلا معادلاتی که در این تغییر ها هست به دست میارید این فلسفه نیست. ولی یه وقتی راجع به حرکت از این جهت که یک لحظه وجود و واقعیت بحث میکنید مثلا ممکنه این سوال بکنه اصلا در نظام که حرکت هست تغییر میکنه خیلی بحث کردن رو ببینید خیلی میگه حرکت وجود این بحث فلسفیه. اگر بخواید بحث بکنید که اصلا حرکت نمی‌کنه یا نیست چه جور موجودیه چه بیت بیگه یا بایوار یا پایین گیره چه جور موجودیه میشه بحث فلسفی. ولی یکی رفتی بجا روابط درون حرکت معادلات که در درون حرکت وجود داره اون رو بگیم بحث کنید این نمیشه از فلسفه. لذا از یک چیزی که بحث نظار یک موضوع نشون داده میشه میبینید یه سری بحث ها مربوط به دانش دیگر هست ولی یه سری بحث ها مربوط به فلسفه هست. این نقطه رو که دست کنید مسئله تو روشن پس شده فلسفه دانشی بسیار گسترده یعنی فلسفه همه چیز بحث نه یعنی از اون جهتهایی رو که در یک دانشها و علوم دیگه بحثیشا از منظر خودش راجع به همه چیز بحث میکنه یعنی فلسفه یک دانش شما بحث مثلا تو فکر دارید بحث میکنید تو فکر همین بحثهای فکری تو از منظر واقعیت داشتن خارجی یا اعتبار بودن بحث کنید. لذا فیلسوف هست که موضوع مباحثات اصولی و فقهی رو توضیح میده چه جور موضوعیه. موضوعی است مربوط دارن اعتبار یا موضوعی است مربوط دارن تکوین و واقعیت. فیلسوف هستش که باید این رو مشخص بکنه. پس فلسفه دانشی است که هر چیزی بحث میکنه اما هر چیزی از اون جهت که هست از اون جهت که نیست از اون جهت که نحوه ای از بوده نه به لحاظ روابط و قواعد داخلیشان که اصلا بحث هست و نیست توش مطرح نمیشه اونها مرتبط و مربوط هستیم به دانشهای خاطر جهت بحث عوض میشه جهت بحث که عوض میشه واقعا موضوع عوض میشه. تفاوت موضوع حتما به تفاوت افرازیشون نیست باید به تفاوت عقید جهت یعنی همین که شما به دوات میگید موضوع هم بدن انسان بدن انسان میتواند ورود انواع مطالعات فیزیکدان میتونه بحث بکنه، شیمیدان میتونه بحث بکنه، طبیب میتونه بحث بکنه، فیلسوف هم میتونه راجع به این بدن انسان بحث بکنه، اما هر بحثی از یه جهت خاصی به ذهن مسائل دیگه‌ای شکل میگیره. فلسفه دانشی است که از هر موجودی از اون جهت که موجود است بحث و گفتگو به
حالا گفتش که بی‌تعریف حاضر هستن بعد پایین اومد که فلسفه اسمت الهی علم و معرفت اون پس همونه؟
چرا فن چند تا معنا داره، یه معنی از فن غیر از علم هستش، یه معنی از فن مثلا علم رو پوشش میده، اینا توجه داشتن اهمیت چندان نداره که الان بیرون بپرسه.
چرا این
تعریف
ما
سوال بکنیم ولی جواب رو بزنید رو بخورم و موضوع ها الذي يفتحين عن اعرانه ذاتیه و موجود به ماخود به نواره خیلی من مثلا موضوع از اون جهت که واقعیت داره و موجوده به نحو مشخص در جغرافیا و فلسفه علمی که قبلا داشتن در مقابل حکمت ریاضی و حکمت طبیعی قرار داره. من یه اشاره بکنم، اون شاطر دیگر که فلسفه به حکمت نظری بود، اون شاطر دیگر در اقیه بحثی که ما در گذشت داشتیم خودش تبدیل به سه شاخه میشد: اخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدرن. و الان اینا خیلی گسترش پیدا کرده. ببین اون حکمت و در واقع فلسفه عملی تقسیم شد به سه شاخه: اخلاق، تدبیر منزل، در فرد شروع میشد اخلاق، تدبیر منزل، یعنی حکمت عملی در حوزه درون انسانی، حکمت عملی در حوزه خانواده، حکمت عملی در حوزه اجتماع، اینجور تقسیم بندی کردن: اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مدرن. متاسفانه ما در دوران تاریخ فلسفه از این مقطعی حکمت نظری بسیار پررنگ شد با همه اشاره اش، ولی حکمت عملی هی کمرنگ و کمرنگ لاغتر لاغتر به طور کن حد شد توجه کردید. و ما الان تازه بعد از انقلاب حواسمون جمع شده که یک دوچار به نحو تاریخی به طور اشتباه بزرگ شدیم، شاید هم فضای تاریخی این رو ایجاب کرد. ببینید وقتی بحث اخلاق، بحث تدبیر منزل، بحث سیاست مدرن مطرح میشه، برخورد با مسائل فراوان اجتماعی و حیات انسان پیدا میکنه، چه بسا بحثهای تاریخی فراز و نشیبهایی که به لحاظ تاریخی و حکومتها و امثال اینا بوده اینا حذف شده. به این حذف شدن ما الان دچار نیازهای جدی کرد، یعنی الان اگر ندای علوم انسانی اسلامی سرزده میشیم این مربوط به بخش حکمت عملیه. دست کم ما اینجور الان ماهایی که اومدیم طلبه شدیم یواش یواش داشتیم کتاب ها حذف میشد، ولی یه دوره قبل ما این کتاب جدی بود، مثلا ثمارت الاعراض ابن مسکری به نحو جدی در علم اخلاق، این همون شاخه اول، یا آثار مهمی که مثل فارابی داره در تدبیر منزل مدرن یا آثار دیگر، اینها الان کلاسه برای فلسفه خوانهای ما اصلا ناآشناست، در حالی که الان اگر ما میخوایم دنبال این صدادهای فلسفه بریم باید احیا بکنیم حکمت عملی را. بله حکمت عملی خیلی جغرافیای دانشی روش فکر کرده بودن، یعنی حکمت عملی زیر از یک جهتی تحت سیطره و هیمنه حکمت نظریه، این حکمت نظری شما به نتائجی که در حکمت الهی رسیدید، در حکمت ریاضی، در حکمت طبیعی رسیدید، یعنی جهان طبیعت رو چجور میشناسید، بحثای ریاضی چجوری سامان پیدا میکنه، بحثای الهی رو چجوری سامان پیدا میکنه، همه اینا خودش رو به عنوان فلسفه مضاد در شکل‌گیری اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مدرن میری و حاضر میکرد اونجا. لذا اون دستگاهی که در زمانهای سابق بود منسجم بود، یعنی کسی اخلاق میخوند احساس تنافی با فلسفه نمیکرد، کسی تدبیر منزل میخوند احساس تنافی با طبیعیات همه در هم تنیده با هم هماهنگ بود، چه به اون زمان هماهنگ بود با فلسفه اون زمان، الان اینا به هم ریخته بود. در فضای فرهنگ غرب تلاش کردن که این هماهنگی برقرار بشه، یعنی بعد از اینکه تحولات زیادی پیش اومد اونا خودشون به صورت فلسفه علم خیلی کار کردن، اشتراکی جدی در فلسفه علم وجود داره. ما از اینا غافل هستیم، نمیدونیم مثلا فقه در کجای دانش قرار داره، اصول در کجای دانش قرار داره، یا فرض بسیاری از دانشهایی که هم نمیدونیم کجا اینا ترتیبش چیه، نظمش چیه، کدوم باید رحص باشه و نتایج کدوم دانش باید در دانش‌های دیگر رعایت بشه. ولی اونها تلاش کردن این هماهنگی ها بعد از یک در واقع به هم ریختگی هایی که حاصل شد یواش تلاش کردن منظم بشه. یعنی فلسفه اونا تو طبقشون حاضره، فلسفه اونا تو نقاشی و هنرشون حاضره، در همه جا حاضره، در قدوم اجتماعی، در سیاست، در همچنان حاضره. تو برسه قدیم ما بود. الان ما بعد جدی خواهش اشاره بکنم که ما به حکمت عملی بعد از استقرار کامل مباحث جدی فکر به حکمت نظریاتی باید به اون بپردازیم و هماهنگ بکنیم همین رو باید خیلی خب. پس این شد تعریف حکمت الهی. حکمت الهی همون فلسفه که الان ما میگیم. ببینید یکی از تحولاتی در واژه فلسفه اتفاق همینجاست. یعنی اول فلسفه مساوی با مطلق علم بود، بعد به تدریج فلسفه ویژه همین حکمت الهی شد. برم نمیگم اون اصطلاح به طور کل متروک شد، اونم استفاده میشد، ولی به نحو اصطلاح هر وقت میگفتن فلسفه این حکمت الهی، لذا ما هم میگیم حکمت الهی. یعنی تدریج ذهن مخاطبان میگیم حکمت الهی، در حالی که به نگاه اونها اخلاق فلسفه، یعنی چیزی نزدیک به برداشت که الان در فضای فرهنگی و یه مقدار تفاوت مطرح میشه. اخلاق فلسفه بود، تدبیر منطق فلسفه بود، سیاست مدر همین رو فلسفه بود، با البته تفاوت‌هایی که وجود داره همه رو فلسفه بود. ولی یه فلسفه هست فلسفه اولا بود، فلسفه اولا این در بحث یاد اولا در بحث بود، یعنی اولین بحثی که بار بشه از واقع زمان و واقع هست. این هستش که قواعد خودش رو در دانش‌های دیگر روازیر می کنه و قواعدش رو در دانش‌های دیگر رعایت بشه. پس حکمت الهی اینه و موضوعش اینه. اما قاعدش چیه؟ اما قاعدش رو به اجمال تشرح می کنیم و بعد یواش یواش هم به تفصیل پیدا می کنیم. قاعد اون حکمت الهی چیه؟ از همون تعریفش هم در میاد. قاعد شناخت موجود از اون جهت موجوده برای تمیز واقعیت ها از غیر واقعیت ها. یعنی ما با من ببنیم چی واقعیت داره؟ ما ببنیم چه چیزای واقعیت نداره؟ و امثال اینها از فلسفه این کار برمیاد. این هر مطالعه ای که ما رو به اینجا میرسونه الف واقعیت داره به واقعیت نداره، این بحث فلسفیه. این از اونی که بر نمیاد، یعنی دانش تجربی حق نداره این رو بگه که چی وجود داره چی وجود نداره، دایره وجود داره که نداره، حرکت وجود داره که نداره. این بحث فلسفیه. اگر اونو بحث بکنم در واقع بحث فلسفیشم جوابشون در واقع فلسفی باشه. عادی کردن دانشگاه مشکلات فراوان رو برای ما به بار میاد. غایتها این غایت حکمت الهی فلسفه معرفت الموجودات علاوه بر کلی. علاوه بر کلی چه رو گفته میشه؟ میشه در نهایه با این مقدمه وقتی مفصل تری میاد. بله فلسفه از موجود به ما و موجود بحث میکنه، نشون میده چی واقعیت داره چی واقعیت نداره، ولی نمیاد راجع به تک تک موضوعات بحث بکنه. الف وجود دارد یا ندارد، به وجود دارد یا ندارد، قواعد کلی موجود به ما و موجود رو عرضه می کنه. از این طبیعت هر این یعنی دیگه اگر فیزیکیان که کار می کنه ولو اگر تو آزمایشگاه کارهای انجام بده در نهایت وقتی میخواد بهش یه علم عرضه بشه تحت قواعد و قوانین کلی عرضه میشه. این قابل انتقال و نقل انتقال میاد. این هویت فیلمه وقتی که این اینجا مطرحه میاد این سوال مطرح میشه، نهایه اون بحثا رو میشنوید. نزدش رو میگه معرفت ما وجود دارد اون تلقیش رو بدا اون به ما آورا موجود حواسمون باشه. تو بحث میگه به تمجید و همون مالایت به موجود حقیقی نشون میگه موجود از اون جهت موجود مورد مطالعه هست. خب موجود از اون جهت موجود مورد مطالعه هست اما به بچه کلی. حالا یه سوال ممکنه مثلا بگه بس ما در الهیات ملل احد چی کار میکنیم؟ اونجا راجع به عقل اول بحث میکنیم، راجع به خداوند سلمان بحث میکنیم، اونجا موجود تو بحث کلی نیست جزئیه. خیلی بحث شده که آیا اونها واقعا جزء فلسفه هست یا اونها مصادیقی که فلسفه داره در بار اونها پیاده میه به خاطر اهمیت فوق العاده ای که مسئله باری تعالی دار. ما آمدیم یه بار قواعد عام موجود به ما رو موجود بحث کردیم، خواستیم این قواعد عام رو در خصوص این موضوع که بسیار اهمیت داره پیاده بکنیم ببینیم نتیجه چیه. آیا اینجوریه یا اینکه نه فرض بکنیم واقعا روی بحث فلسفیه. بحث فلسفی اگه میگیم قواعد عام فقط این نیست، یه چیزای دیگری هم در بطن قواعد فلسفی هست. این به هر نزدیکتر اما نیاز به فهمش نیست. و پس غایتش هم این هست، غایت ها معرفت و مدلات علاوه این کلی و تمییز و ها یه مالایی که به موجود نهی، نتیجه معرفت مدلات اینه، نتیجه هست و تمییز دادن موجودات از اون چرا که واقعا موجود نیست. مثلا ما خیال میکنیم موجود خرافه است و واقعیت نداره. الان خودشون باشه توضیح این بحث میکنم و باعث خوبی این بحث میکنم این سلا در این بحث هست و سلام
علیکم اللهم صلی علی محمد.